آمده ایم. ما متأخریم از مردمی که در قرن 13 موجود بودند. در قرن 13 ما معدوم بودیم. این نوع قبلیت که تقدم زمانی باشد، سیزارم تقدم زمانی، خصوصیتش این است که قبل و بعد با یک دیگر امتناع اجتماع دارند. محال است که قبل بما انه قبل با بعد بما انه بعد اجتماع در وجود داشته باشند. حالا ما میخوایم اینجا تحلیل بکنیم، معنات این قبلیت را به دست بیاریم. یعنی وقتی که در میان قبلیت ها بعدیت ها به یک نوع قبلیت و بعدیت رسیدیم که اجتماع قبل و بعد در اونجا ناممکن است، حالا از همینجا میخوایم وجود زمان را کشف کنیم. میگیم خیلی خوب، زید میگیم تقدم دارد بر امر، زید مقارن است با عدم امر، با عدم سابق امر، با عدم قبلی امر. میگه ملاک این تقدم چیست؟ ممکنه شما بگید ملاک این تقدم ذات متقدم است. ذات زید و ذات امر، خود این ذات ها ملاک تقدم هم. یعنی زید متقدم به ذات بر امر و امر متأخر به ذات از زید. یه خب ما میدونیم که اونی که متقدم از زمانن میتواند در عین این که متقدم از وجودش امتداد پیدا کند تا زمان متأخر، در عین این که متقدم بوده حالا مقارن بشود و مع بشود، مثل تقدم اب بر ابن. هر پدری تقدم زمانی دارد بر ابن خودش، ولی ممکن است که معیت زمانی هم داشته باشد. پدری که زنده است تا بچهش متولد می شود با و با برهه از عمر بچه خودش زنده است، هم همزمان با بچه خودش هست، هم مقدمه بر او. مقدم بود ولی حالا همزمان است. پس ذاتی این ملاک تقدم نبود. اگر این متقدم به ذات بود دیگه محال بود که معیت داشته باشه، و حتی احیانا ممکن تأخر هم داشته باشه، تأخر زمانی. پدری براش فرزندی متولد می شود، قبل از این فرزند وجود داشته، سالها با فرزند وجود داره، بعد فرزند به علت حادثه می میرد، بعد پدر وجودش ادامه پیدا می کند، تأخر زمانی از فرزند خودش داره. پس ذات متقدم نیست. ممکن است کسی بگوید آقا ملاک تقدم نفس اون عدم است. یعنی اساسا عدم زید به ذات تقدم دارد بر وجود زید، و علت این که عدم امر، در مثال ما عدم امر به ذات تقدم دارد بر وجود امر، به علت این که زید متقدم بر وجود امر هست، وجود زید متقدم است، چون وجود زید مقارن است با عدم قبلی امر، از این جهت بلعرض وجود زید مقدم شده بر وجود امر. ولی اونی که به ذات مقدم است بر وجود امر، خود عدم امر است. بگه این هم واضحه که نیست، چون عدم امر ممکنه حتی متأخر از امر بشه. همین امری که قبلا عدمش بود، یعنی عدمش صادق بود، بعد وجودش، بعد امر معدوم می شود، باز دو مرتبه عدمش شروع می شود. یعنی همین عدمی که متقدم، اگر عدم به ذات ملاک تقدم می بود، پس نمی توانست این عدم بعد متأخر بشه. درسته عدم مقارن نمی تونه باشه، ولی متأخر که می تونه باشه. پس این هم نیست ملاک تقدم. پس باید چیزی باید اینجا در کار باشد که قبلیت عین ذاتش است. یعنی قبلیت یک چیزی باید وجود داشته باشد که قبلیت او، قبلیت و بعدیت میان مراتبش عین ذات این مراتب باشد. یعنی از ذاتش عین قبلیت و عین بعدیت باشد، نه چیزی که به ملاک دیگری غیر از ذات خودش قابل شده است یا بعد شده. مثلا ما اگر میگیم که فلان شیء مقدم است بر فلان شیء، شرفاً مثلا شرفاً فرض کنیم، میگیم دلپذیره، میگیم سلمان مقدم است بر ابوذر فضیلتاً، تقدم بالفضیله. یه مقصودمون نیست که مقدم است، یعنی مثلا جلوتر راه میره. مقصودمون نیست که مثلا عمرش مثلا پیر معتر مثلا از اون بود. وقتی ما میگیم مقدم است فضیلتاً، خیلی خوب، پس سلمان از اونجا که سلمان است مقدم است بر ابوذر؟ نه، سلمان از اون جهت که دارای یک سلسله فضائل است و ابوذر هم دارای همون فضائل است، سلمان در اون چه که مشترک است با ابوذر که فضیلت است، در فضیلت تقدم دارد ابوذر. و بعد این سوال خود فضیلت سلمان در این فضیلت، در این فضیلت نوعی تقدم دارد. پس خود فضیلت ها در مدیده تقدم به ذات دارن، سلمان و فضیلت تقدم به طبع فضیلت دارن، چون متلبس به فضیلتی، چون فضیلت بر اون فضیلت دیگر تقدم دارد، پس سلمان تقدم دارد. در این قبلیت و بعدیت هایی که هیچ مجامع با یک دیگر نمی شوند، باید ما برسیم به یک حقیقتی که قبلیت و بعدیت غیر مجامع، یعنی قبلیت و بعدیتی که این قبلیت ها و بعدیت ها امکان حضور با یک دیگر و امکان اجتماع با یک دیگر رو ندارن، بتونیم قبلیت و بعدیتی برسیم. به عبارت دیگر به یک قبلیت و بعدیتی برسیم که حقیقتش این تصرم، این حدوث دائم، این تصرم و این انقضا باشن. یه همون چیزی که ما میداریم زمان. پس ما چیزی، حقیقتی داریم که این حقیقت چنین است. توجه کردید؟ چنین حقیقتی بلا حالا بعد عرض میکنیم، بعد همین بحثا خواهدم بگیم خود حرکت هست، حالا بعد عرض میکنیم. بعد پس ما یک حقیقتی ما اینجا داریم که اون حقیقت ملاک تقدم و تأخر است. بعد میگیم حرکت از اون جهت که حرکت است، یعنی قطع نظر از اون خصوصیت امتدادی، ملاک تقدمی، یعنی یک شی از اون جهت که متحرک است معنی نداره که تقدم زمانی داشته باشه بر دیگری. یعنی اگر ما اعتبار ماوراء حرکت نکنیم، این تقدم و تأخر معنی نداره. باید ماوراء خود حرکت یه اعتباری بکنیم، ولی اون اعتبار در واقع سر در بیاد و تعینی برای حرکت. بسیار خوب، مکرر مطلب رو گفتید در باب جسم طبیعی و جسم تعلیمی. گفتیم هر جسم طبیعی دارای جسم تعلیمی است، جدا از جسم تعلیمی نیست. ولی اگر جسم طبیعی را مادامی که جسم طبیعی اعتبار میکنیم، مادامی که اون تعین را اعتبار نکنیم، از جسم طبیعی مقدار نداره. هیچ وقت جسم طبیعی بی مقدار نیست، ولی او را اگه ذاتش اعتبار بکنیم مقدار نداره. باید تعینش هم اعتبار بکنیم تا مقدار دارد. حرکت هم همین است. اگر ما ذات حرکت را ما اعتبار بکنیم، اون کمیت قابل انقسامی که این اجزایش هم با یک دیگر مجامع نیستن، هیچ اعتبار نمی شود. ولی اگر حرکت را با اون تعینش اعتبار بکنیم دارد. ما مقصود ما بحث رو سر همون تعین است که بعد میگیم اون تعین زمان
محمول
باشه، نه محمول بزنه. خب باشه، خارج هم از عرض تحلیلی همون است. عرض تحلیلی که ما میگیم نداشته. آقا این که ذهن معنی که بعد ما خواهیم گفت، مکرم گفتیم، نه که بعد خواهیم گفت. مکرر گفته ایم که اساساً زمان و حرکت در خارج دو چیز نیستند. زمان عارض تحلیلی حرکت است، بعدم خواهیم گفت. ولی همین جوری که مقدار هم یعنی جسم تحلیلی هم عرض تحلیلی جسم طبیعی، ولی این که مقدار عارض تحلیلی جسم طبیعی باشد نه عارض خارجی، یعنی چیزی نظیر خارج محمود، دلیل نمی شود که پس بنابراین بگیم این عین اوست. چون فرق است که یک شیء را بدون تعینش اعتبار بکنیم یا شیء را با تعینش اعتبار بکنیم، یا بگید تعین شیء را اعتبار بکنیم، این داره بحث خواهیم گفت، ولی این منافات ندارد. پس وقتی ما میگیم زمان مقدار حرکت است، قبلا به شما گفتیم که فرق هر مقداری با متقدر خودش فرق بین شیء، فرق بین تعین و شیء مبهمی است که با اون تعین متعین می شود. حالا باشه بری بعد عبارت زیادی هم نخودیم، باشه تا فردا ان شاء الله.
بیا ترک لسانم کن، بیا ترک لسانم کن، دگر مادر حلالم کن، نباشد خون من رنگین، ترک خون علی اکبر. در این میدان جان بازی کنم کسب سرافرازی، بشانم خون ناقابل به خاک مقدم رهبر.
درباره برهانه هایی بود که برای اثبات وجود زمان در خارج اقامه شده است. عرض کردیم که مطالب متعددی در باب زمان داریم و مهمترش دو مطلب است. یکی مسئله این که آیا زمان در خارج اذهان وجود دارد یک امر عینی، و یا این که نه یک امر وهمی و ساخته ذهن است. گفتیم دو برهان است. یک برهان را ما دیشب به نحوی تقریر کردیم، ضمن این که اشاره کردیم و بلکه تصریح کردیم که این نوع تقریر است که حالا ما داریم میکنیم و بسا هست با تقریری که آقایون میکنن متفاوت باشه. حالا این را یه توضیح بیشتری باز راجع به همون برهان اول من عرض میکنم، چون آقای طباطبایی حاشیه اینجا دارن، از این جهت من اون مطلب را عرض می‌کنم. تقریری که ما دیشب کردیم به اون صورت بود که عرض کردیم، گفتیم که ما میبینیم حرکات علاوه بر مقداری که به حسب مسافت دارن، یعنی علاوه بر نوعی قابلیت تقسیم که بر حسب مسافت دارند، نوعی قابلیت تقسیم هم از یک نظر دیگر دارند. پس از اینجا کشف میکنیم که حرکات دارای دو نوع مقدارند و به تعبیر دیگر حرکات هر حرکتی از دو نظر دارای مبدا، گاهی از این دو مبدا و منتها، از این دو خصوصیت یکی کوتاه‌تر می شود در حالی که دیگری به همون حد اولش باقی، یا اون یکی باز کوتاه‌تر می شود و این یکی در اون حد باقی. مثال زدیم، گفتیم که فرض کنیم که یک ماشینی از تهران به قم حرکت می کند، این مسافت را فرض کنیم در دو ساعت طی می کند. اینجا ما می گیم 140 کیلومتر راه در دو ساعت، یعنی 140 کیلومتر حرکت در دو ساعت حرکت. برای حرکت یک امتداد مکانی قائل شدیم به حسب مسافت، چون حرکت عینی، و یه امتداد دیگر که حالا فعلا اسمش میذاریم ما زمانی. گفتیم میبینیم این دوتا گاهی الان این دو ساعت بر 140 با 140 کیلومتر با یک دیگر یکی هستند، یعنی یک حرکتی که در آن واحد دارای 140 کیلومتر امتداد است و در همون حال دارای دو ساعت. خب ما می‌بینیم که می‌شود همین حرکت یک ساعت باشد و 140 کیلومتر، یعنی از نظر مسافت همون مثل اون حرکت دیگری باشد، ولی از اون نظر دو ساعتی یک ساعت باشد. پس این یک ساعت بودن حرکت غیر از 140 کیلومتر بودن حرکت است. پس دو ساعت بودن حرکت غیر از 140 کیلومتر بودنش است، بلحاظه اون جهت فرق نکرده، این جهت فرق کرده. یا ممکن است این شیء نیم ساعت حرکت بکند، ولی در نیم ساعت 70 کیلومتر راه برود، بعدم متوقف بشود. توجه کردید؟ در اینجا نه، ببخشید، ممکن است دو ساعت حرکت بکند مثل اولی، ولی در دو ساعت 70 کیلومتر حرکت بکند. باز این حرکت سومی که فرض کردیم با حرکت اول، از نظر این که اون هم دو ساعت بوده این هم دو ساعت بوده، با یک دیگر منطبقند، ولی اون یکی 140 کیلومتر راه رفته است، این یکی 70 رفته است. پس از نظر دو ساعتی با یک دیگر توافق دارن و از نظر مسافتی از این جهت اختلاف. عکس اون مثال دوم. این مثال ها را که عرض کردیم، گفتیم ما به همین بیان ساده به اصطلاح گفتیم که پس این نشون میدهد که از برای حرکت دو نوع مقدار است و دو نوع کشش است و دو نوع امتداد است، که بعد اون وقت توضیح دادیم یکی از این دو امتداد قاره است، قاره ذات است، و یکی دیگر از این دو امتداد غیر قاره ذات. توجه کردید؟ یعنی یکی از اینها مقدار یک امر قاره ذات است، و یکی از اینها یکی دیگر مقدار یک امر غیر قار رضا. بعد یه مقدمه دیگر اضافه می کنم که چون امر غیر قار رضا منحصر به حرکت است، پس اون که مقدار امر غیر قار رضا است مقدار حرکت است. پس چیزی در خارج وجود دارد که اون مقدار حرکت است. البته مثلا اینکه مقدار حرکت است مربوط است به ماهیتش که بعد می گیم. پس چیزی در خارج، مقداری در خارج وجود دارد غیر خارج ذات، ولا نعنی به زمان الا حاضر. خب این یه بیان بود که دیشب عرض کردیم، ولی آیون مطلب را به شکل دیگری بیان می کنند که ممکن است به حسب ظاهر دوتا یکی باشد، ولی وقتی دقت بکنیم می بینیم نه، یه تفاوت میان این دو بیان هست که گفتیم دیشب کلمه امکان را وارد می کنند. اینجور میگن اون ها مطلب را با سه مثال بیان می کنند، معمولا در کتب خودشون. اینجا مرحوم آخون مختصر بهش کرده، میگه که به کتب طبیعیات مراجعه کنید. اینجور سه مثال اینجور ذکر می کنند. اول میگن که شما یک جسمی را فرض کنید با یک سرعت معین یک مسافتی را طی بکنه. ما با همون مثال خودمون رو فرض میکنیم، اون جسم اتومبیلی است که مسافت معین میان تهران و قم را با یک سرعت معین طی کرده است، و در نتیجه بگیم ما میگیم به در ظرف معینی که اسمش میذاریم ما دو ساعت، میگیم که این مقدار این مسافت طی کرده. میگه پس در اینجا ما به یک امکان ما در اینجا کشف کردیم، و این است که چون اگر یک حرکت دیگری هم باز در همین مسافت و با همین سرعت اگر باشد، باز میدیم اون حرکت هم میتواند امکان این رو دارد. اگر حرکتی با همین سرعت باشد، اگر حرکت دیگری به این همین سرعت باشد، در همین بین الحدینی که اسمشو گذاشتیم دو ساعت، میتواند مثل همون حرکت اولی رو پیدا کنه. پس اینجا یک امکانی، یعنی امکان وجود حرکت 140 کیلومتر با سرعتی مشابه با سرعت اون اولی در همین امکان. این مقصود از امکان یعنی این بین الحدین، در همین بین الحدینی که حرکت اول واقع شد که اسم بذاریم ما دو ساعت. پس امکان حرکتی در این مسافت، یعنی این مقدار مسافتش باشد، به شرط این که سرعت هم همون سرعت باشد، امکان وقوع چنین حرکتی در این بین الحدین مثل اون حرکت سابق الان هم وجود دارد. خیلی. بعد یک مثال دیگری ذکر می کنم. مثال دیگری چینه؟ اگر ما دو جسم، یکی اون اولی با همون سرعتی که این 140 کیلومتر را در دو ساعت طی کرده، و یه جسم دیگر، یک ماشین دیگر که فرض کنیم ما به نصف اون سرعت داشته باشد، اگر اینا با هم شروع کنن به حرکت، اینها اگر شروع کنن به حرکت دو ساعت حرکت بکنند، یکی که با سرعت اولی حرکت کرده رسیده بکن، دیگری که به سرعت نصف اون حرکت کرده است به نصف راه قم رسیده است. حالا اینجا چی می‌بینیم؟ می‌بینیم در همون یک حرکت دیگر با سرعت دیگر، یعنی با یک درجه، با نصف درجه اون، با نصف اون سرعت، با یک سرعت دیگر در همون امکان، یعنی در همون بین الحدین، در همون امکان نصف اون مسافت طی کرده. سرعت که به نصف تقلیل پیدا کرد، امکان همون امکان است، در همون امکان، یعنی در همون بین الحدین نصف مسافت طی کرده. توجه کردید؟
حالا
اینجا ما چی میفهمیم؟ قدر مسلمی که از این مقایسه مثال اول با این مثال دوم ما به اصطلاح به دست آوردیم این است که اون امکانی که ما میگیم اسمشو گذاشتیم چنین امکانی هست، اون امکان عین مسافت نیست، چون الان امکان همون امکان است، یعنی اون بین الحدین همون بین الحدین است، مسافت نیست، اون مسافته. سرعت هم غیر از اینجا، نه از اینجا باز یه مطلب دیگه میفهمیم که اون امکان یعنی اون حالت بین الحدین عین سرعت هم نیست. چرا؟ چون الان سرعت این ماشین غیر از سرعت ماشینی اولیست که فرض کردیم. ماشین اولی ما سرعتش به جوری بود که 140 کیلومتر در دو ساعت طی کرد، این با سرعتی رفته است که در این دو ساعت 70 کیلومتر طی کرده است با سرعت دیگر، ولی در همون امکان. امکان در هر دو یکیست، بین الحدین در هر دو یکیست، مسافت تغییر کرده، سرعت هم تغییر کرده. حالا یه چیزی دیگر، یه مثال سوم. مثال سوم رو اینجور حساب میکنیم، دو حرکت با یک سرعت در نظر میگیریم، نه با دو سرعت، ولی دو حرکتی که با هم شروع نمی کنند. ماشین اولی ما ساعت 12 از تهران حرکت می کند، تهران ساعت 2 بعد از ظهر به تهران می رسد. ماشین دومی ما ساعت 1 بعد از ظهر از تهران حرکت می کند، سر ساعت 2 هر دوی اینها می نیستند. ماشین اول و ماشین دوم از نظر سرعت دارای یک سرعت هستند، ولی ماشین اول در یک ساعت حرکت کرده که ماشین دوم حرکت نکرده، و ماشین دوم در اول ساعت دوم حرکت کرده است. پس ماشین دوم نصف مسافت را در نصف امکان اولی گذرانده است، نه در تمام این امکان اولی، یعنی نصف از اون امکان اولی را این ماشین دوم ساکن بوده، حرکت نداشته، ولی اون امکان اولی به هر حال وجود داشته. یعنی الان ما میگیم که در اون امکان ماشین دومی ما در نیم از اون امکان حرکت نداشت، در نیم دیگر از اون امکان این حرکت داشت. از اینجا ما چی میفهمیم؟ از اینجا غیر از مسئله اختلاف این امکان با مسافت میفهمیم که پس این امکان عین حرکت نیست، این امکان عین حرکت نیست، برای این که در این امکان ماشین دوم ما نیم از این امکان بوده است، وجود داشته، ولی ماشین دوم حرکت نداشته. در نیم اول اون امکان ماشین ما ساکن بوده است، یعنی سکون این منطبق است بر نیم از اون امکان، نه حرکت این.
دو حرکت دو امکان دارد.
در این دو
امکان
این حرکت نمید. نه آقا اجازه بدید. نه توجه نکن. توجه رو فرمید. خب از اینجا ما چی میفهمیم؟ از اینجا میگوین ما اینو میفهمیم که امت الوجود کونن مقداریان، عبارت مرحوم آخوند یاد بیاد، امت الوجود کونن مقداریان فیه امکان وقوع الحرکات المختلفه از المتفقه غیر مقدار الاجسام و نهایاتها. از اینجا ما کشف میکنیم وجود یک وجود مقداری را، یعنی وجود یک مقدار را، وجود یک مقدار را در عالم غیر از مقادیر اجسام، یک مقدار دیگری غیر از مقدار اجسام، یک مقدار غیر قار الذاتی که مقدار اجسام قار الذات نیست، قار الذات هست به این غیر قار الذات هست. حالا این تفاوتش با بیان اولی که ما کردیم چی بود؟ به نظر نمی رسد تفاوتی باشد، ولی نه، این تفاوت است. به نظر من ایرادی از در حاشیه آقا هست، همین جهت است. ایشان این بیان دوم را عین بیان اول گرفتن و لحاظه در حاشیه نوشتن که این خود دلیل است بر این که زمان به تعدد حرکات متعدد می شود. من کار ندارم این بیان ناقص یا ناقص نیست، درست یا درست نیست، البته بیان درستی نیست این بیانی که کردم، ولی اونها با این بیان این مطلب رو نخواستن بگن. اون بیان اولی که ما کردیم اون بیان است که اگر به اون شکل بیان بکند نتیجه این است که به عدد حرکات عالم زمان است. ولی ما اونجا کلمه امکان دیگه نمی آوردیم، در کار نمی آوردیم. اینها که این کلمه امکان رو در به کار آورده هم که این از قدما دیگه از زمان شیخ بوده، شب قبل شیخ هم بوده، شیخ در نجات در شفا این برهان رو آورده، بعد هم هر کسی که آمده همون برهان رو از شیخ گرفته اقتباس کرده آورده. از این اینا میخوان این نتیجه رو بگیرن، عکس اون مطلبی که ایشان فرمودن، عکس اون مطلب را میخوان بگن که در عالم یک وجود مقداری در عالم وجود دارد، یه وجود مقداری، نه به عدد هر کرده آورده. از این اینا میخوان این نتیجه رو بگیرن، عکس اون مطلبی که ایشان فرمودن، عکس اون مطلب را میخوان بگن که در عالم یک وجود مقداری در عالم وجود دارد، یه وجود مقداری، نه به عدد حرکات وجود مقداری هست. پس در عالم یک وجود مقداری از غیر نوع مقادیر اجسام وجود دارد که حرکات مختلفه با اون وجود مقداری قیاس می شوند. یعنی در همه عالم یک زمان فقط وجود دارد. این امکانها که ما میگیم الان یک چنین میگیم اتومبیل از تهران حرکت کرد به قم 120-140 کیلومتر را در 2 ساعت طی کرد، بعد این 2 ساعت را میگیم این بین الحدین را اسم میذاریم ما یه امکانی، بعد تعمق میکنیم که این بین الحدینی که الان ما اسمش رو گذاشتیم 2 ساعت این عین مسافت است. میبینیم نه، مسافت عوض میشه، این همون بین الحدین، همون بین الحدین، عین سرعت است. میبینید سرعت تغییر میکنه، به نصف خودش تغییر پیدا میکنه، ولی این بین الحدین همون بین الحدین است. این حرکت است؟ نه، این حرکت خودش اصلا گاهی وقتا نصفه میشه، یعنی نصف این ساکن از حرکت نیست، ولی بین الحدین محبود است. پس چیزی در ماورای این حرکات، در ماورای این حرکات، پس چیزی در ماورای این حرکات وجود دارد که این حرکت ها و حتی سکون ها و حتی سکون ها با او سنجیده می شود. و او که یک وجود مقداری غیر قار و ذات هست، به دلیل اینکه مقداری امر غیر قار و ذات هست و امر غیر قار و ذات هم قبل از مرحوم آخون همه می گفتن منحصر به حرکت هست و زمان ما میگفتن مقدار زمان و حرکت و زمان مقدار اوست، پس زمان مقدار غارزات هم غیر از حرکت نداریم، پس این مقدار حرکت هست. حالا بعد مرحوم آخوند گفت نه، خود طبیعت قطع نظر از حرکت خودش مقدار دارد و مسئله دیگری. اینجور رو فیجا گرفتن. بعد به دلیلشان این است، خب بعد در سطور بعد که خود آقای طباطبایی ایراد گرفتن، به شکل دیگری ایراد گرفتن، بعد دلیل اقامه میکنن. حالا که ما یک کون مقداری در عالم داریم، کون مقداری غیر قار ذات در عالم داریم، کون مقدار حرکت است، به دلیل اینکه این کون مقداری خودش نمیتونه شدت پیدا کند، ضعف پیدا کند، حتی نمیتونه مبدع داشته باشه، منتها داشته باشه، پس بنابراین قابل این کون مقداری هر جسمی نمیتواند باشد. اون فصل قبل را مقدمه برای اینجا ذکر کردم. هر جسم اجسام و عنصری نمیتوانند راسم زمان باشند، باید جسم غیر عنصری راسم زمان باشد. هر فاعلی، هر علتی در عالم نمیتواند علت این کون مقداری باشد، علت اون حرکت باشد، یعنی علت طبیعی نمیتواند، علت نفسانی، علت عقلانی با میخواد که در باب افلاک اینها قائل هستند. همه شواهد هم خود این برهان دلالت میکند و هم حرفهایی که بعد میزنن دلالت میکند که این تقریر غیر از اون تقریری است که ما دیشب کردیم و امروز هم در اول بحث عرض کردیم و برای این گفتیم، برای این که البته این تقریره که ما اول کردیم بهتر از تقریر اونها، ولی این بیانی که این که آقای طباطبایی میفرماین به این که این خود دلیل است بر این که هر جسمی به عدد حرکات عالم زمان وجود دارد، این از این تقریر استنباط نمیشه، از تقریری که ما کردیم استنباط میشود. یعنی ایشون تقریری که در ذهن خودشون بوده است و خودشون به اون تقریر معتقد بودن، اون تقریر رو در نظر گرفتن و بعد گفتن، در صورت اون تقریر غیر تقریر کتاب است و غیر تقریر است که دیگران در جای دیگه کردن، در شرح هدایه هست، در شفا هست، در کتاب های میر داماد هست، در همه جا وجود دارد. توجه کردید؟ البته عرض می کنم بعدم خواهیم گفت خود ما رو خود خلاف این حرف رو میزنه. مگه ما نگفتیم در جزء براهین حرکت جوهریه، یکی از براهین نگفت که مرحوم آخوند از راه زمان وارد شده؟ در اواخر جلد سوم، یعنی اواخر سفر الهیات بالمعنی الاخر، در اونجا با مقدماتی که ذکر میکنه همین حرف اینجا رو رد میکنه. میگه آقا این چه حرف بی‌معنی. مگه معنی زمانی بودن اشیا این است که زمان در بیرون وجود اشیا وجود دارد؟ اگر مثلا این شی، این درخت زمانی است، معنیش این است که زمان است، یک زمانی در بیرون این درخت وجود دارد. اون یک حرکت فلکی ما داریم و این حرکت فلک یک مقداری دارد. وقت این که زمانی است، یعنی این که سکونش و حرکتش، سکونش هم همینجور که بعد سکون خواهی، سکونش منطبق می شود با اون، با اون مقدار اون حرکت، یا حرکتش منطبق می شود با اون زمان. به هر حال بیرون از وجود اشیاء است. میگه نه، حتی اون را خود ایشان یک برهان گرفته است در این که زمان بیرون از وجود اشیاء نیست. از کردیم اسفار آقا، مخصوصا در کلمات مرحوم آخوند، کتاب اسفار، اسفار یک کتابی هست که تا انسان به همه مطالب مرحوم آخوند در همه این کتاب تسلط نداشته باشد، همه مقاصد خود ایشان را به اصطلاح متوجه نمی شود. و این مسئله ای که ایشان گفتن، آقای طباطبایی خودشون بیش از هر کس توجه دارن به این مطلب که مرحوم آخوند زمان را در همه اشیا میدونه. اینی که ایشان الان اینجا مثلا اینجا میگن، این مطابق همون مبنای خود مرحوم آخوند است. توجه کردید؟ و ایشان هم خوب میدونن که مبنای اصلی مرحوم آخوند همین است که به عدد حرکات زمان وجود دارد. این درست، ولی باید آخوند در هر جای آدم است، در هر جای یه جور حرف میزند، نه از روی قفلت یه جور حرف بزنن. یعنی خیلی وقتا مطالب رو که تغییر میکند نه مطابق مبنای خودش بلکه مطابق مبنای قوم. توجه کردید؟ اینجا حاشیه ای که آقای طباطبایی دارن با مبنای مرحوم آخوند و مبنای خود ایشان و مبنای درست تطبیق میکنه. اما بحث ما یه وقت این است که ما حرف درست چیست، یه وقت این است که در اینجا اجارتا مرحوم آخوند چی گفته. اونی که در اینجا مرحوم آخوند گفته است این حرف درستی که ایشان فرمودن نیست. اینی که در اینجا گفته همون حرفی است که دیگران در جای دیگه گفتن، شیخ گفته است، فلان گفته. یعنی بر اساس این است که زمان یک چیز است، یه حرکت است که از اون حرکت زمان انتزاع می شود و اون حرکت فلک است و هیچ و حرکات دیگر فقط به اعتبار نوع انطباق با او زمانی هستند، نه اینکه خودشون زمان دارن و زمان اینها را با زمان اونها منطبق میکنیم. توجه کردید؟ اینی که از خواستم بکنم اینجا هست. پس بنابراین اینی که ایشان فرمودن درست هست، مطلب فی حد ذاته و با مبانی مرحوم آخوند هم مبانی اصلی مرحوم آخوند هم اون هست بهتر منطبق است. اما این یه مطلب است. مطلب دیگر اینه که در این فصل مرحوم آخوند آیا همین حرف درستی میخواد بگه یا اینجا آخرش هم تا آخر فصل هم حرف نادرست دیگران تقریر کرده؟ نه، تا آخر فصل هم ایشان هم حرف نادرست دیگران تقریر کرده. این راجع به برهان اول که با توضیح خواستیم بگیم. بله. نه، پس این سرعت نیست. ما خواستیم بگیم که شما نمیتونید بگید که زمان هم خود سرعت هست. بعد هم کما اینکه میگیم که در این بیان اینجور میگن زمان خود سرعت هست. نه، به دلیل این که این امکان، همین یک در این بیان که عرض کردم، به دلیل این که این امکان بین الحدین ثابت است، سرعت متغیر. پس بنابراین اون بین الحدین امکان عین سرعت نیست. یعنی پس چنین نیست که اصلا غیر از سرعت چیزی وجود نداشته. همون سرعت اسمش زمان، سرعت اسمش زمان نیست. دیشب ما عرض کردیم، گفتیم سرعت را میگیم نسبت حرکت در مسافت، میدونم ضرب در زمان میشه سرعت، نه اینکه سرعت خودش یعنی زمان. این وقتا نمیدونم سرعت خودش یعنی زمان. از این بگذاریم، بیاییم ما به مرتبه با سراغ اون برهانی که الهیون آوردن که اونم دیشب مقدار که عرض کردید و این بحثا هرچه تکرار بشه چون خیلی دقیق و اصطلاح عمیق هست باید لازم باشه. گفتیم که الهیون آمدن از بحث حدوث و از بحث تقدم شروع کردن. گفتن در میان تقدم ها به ضروره ما نوعی تقدم سراغ داریم که این قابل انکار نیست و اون تقدمی است که نامشو گذاشتیم اجالتا تقدم زمانی. مقصود از اون تقدم یعنی تقدمی است که متقدم و متأخر با یک دیگر اجتماع ندارند. در سایر چی؟ به بیان اولش درسته.
به بیان اولش هم ممکنه خطه وارد
بشه. چه خطه وارد؟
به جهت این که اون مقدار قید قاروزات که میتونه مقدار همون تمیلات خارجی مقدار
غیر قادر
خود حرکت
آقا.
این اثبات وجود
عینی
زمان
آقا حرکت خودش مقدار است یا زی مقدار است؟
عرض خارجی محمول برای حرکت
میدونم. آقا حرکت میگم مقدار یا زی مقدار، متقدر یا مقدار، به هیچ کدام.
یه چیزیه
که ذاتن این مقدار
ذاتن نه
ذاتن متقدر به سلام منتلف میدونم. ذاتن منتلف منش مقدار نیست که آقا. شما یعنی شما تا حرکت را متعین اعتبار نکنید بتونید در از مقدار انتظار کنید.
وقتی اثبات حرکتی اثبات زمان در خارج میکنه.
بله آقا، زمان در خارج. دیشب هم گفتم، شما دیشب هم گفتید، من دیشب جوابتون عرض کردم، گفتم آقا بعد هم خواهیم گفت، قبلا هم مکرر گفته ایم، دیشب هم عرض کردیم. ما الان در مطلق مقدارها و متقدرها اختصاص به زمان و حرکت نداره. مطلق مقدارها و متقدرها همین در این تازگی هم گفتیم در برهان سوم مرحوم آخوند یا برهان دومش بود، در برهان دوم مرحوم آخوند در باب حرکت جوهری همین حرف ما تکرار کردیم، گفتیم آقا در باب اعراض که نه مقوله عرضی گفتند، درسته ما الان هم باز میگیم نه مقوله عرضی، اما اینها با یک دیگر تفاوت دارند. اضافات گفتیم اینها اساسا از نوع معقولات ثانیه هستند، او یک نوع خاص، هرچی که اضافه است و هرچی که از معقولات نسبی است و به اضافه ارتباطی دارد از معقولات ثانیه است که خود آقایون رو اعتراف دارند. بعد رسیدیم سراغ مقدار، این شما میگید انتزاعی است، این معنی غلط است، تعبیر انتزاعی به معقولات ثانیه فقط تصدیق میکنند. گفتیم که یعنی کمیات، اما از کمیات متصله و کمیات منفصله، اونجا که اون بحث کمیات رو کردیم شامل زمان هم میشد، یعنی هم بود از کمیات متصله و غار متصله غیر غار. گفتیم خود آقایون اعتراف دارن که نسبت مقدار با متقدر نسبت محمول به ذمیمه و موضوع به اصطلاح نیست، یعنی وجود مقدار در خارج منحاز از وجود متقدر نیست. متقدر و مقدار دو اعتبار از شیء واحدند، یعنی یک شیء را مبهم اعتبار بکنیم اون همون ذات متقدر است، متعین اعتبار بکنیم مقدار است، و در مواردی که شیء اون حقیقت با تعینهای مختلف پیدا می شود، گاهی با این تعین، گاهی با اون تعین، گاهی با اون تعین، نه اینکه تعین در خارج از یک وجود بیرونی است میاد میشست به شیء متعین، نحوه وجود او. پس مقدار عارض تحلیلی، این حرف رو در همه جا گفتیم، مقدار نه فقط در باب حرکت عارض تحلیلی است، در باب اجسام هم عارض تحلیلی است. جسم این حرفی خود شیخ گفته اساسا، اول بار خود بوعلی گفته است، گفته نسبت جسم تعلیمی به جسم طبیعی نسبت تعیین به ابهام است، بنابراین نسبت زمان به حرکت نسبت مقدار به متقدر است و نسبت هر مقداری با متقدر خودش نسبت مبهم و متعین است یک دیگر. اینا که میگن قابل از این مطلب نیستن، بلی پس میگن حرکت مقدار زمان است. شما خیال کردید وقتی گفتن مقدار زمان باید محمول به زیمان بگن؟ نه، در هیچ مقدار این حرف رو نمیزنن. آقا یا دو تعین داره عزیز من،
مقدار قابل
زمان حرکت هیچ وقت نداره،
مقدار
قابل زمان اکسام خارجی. آقا هر آقا پس حرکتی که شما وقتی که توجه نکردید در اصلومات، آقا مقدار قابل نداره یعنی که وقتی ما میگیم آقا یه مقداری دارد به تبع مقادیر قارضات، شما میگید آقا توجه نمی کنید، من میگم اگر ما دو ساعت حرکت کرد دو تا ماشین، یکی 70 کیلومتر طی کرد و یکی 140 کیلومتر طی کرد، آیا این حرکت به اعتبار 70 کیلومتر مقدار نداره؟ یعنی این 70 کیلومتر جنبش نیست؟
70 کیلومتر حقیقتا مال مسافت
آقا چهارت میگه؟ آقا حرکت به طبع زمین مقدار، یعنی کسی که آقا پرش پیدا میکنه پنج متر، پنج متر حرکتش پنج متر نیست؟
پنج متر
مال زمین هست، زمین که داره که از آقا من اگه یه آقا چی عجب هرسی میگم عزیز من، اگر من یه متر بپرم اون یکی پنج متر بپره، بنده بیام وقت مناقشه سلویگی بکنم، میگم من با تو برابر تریدم، بگرد این که پنج متر شهر زمین هست. آقای عزیز من میگم اجازه بدید، من با یه نفر قهرمان پرش با هم دیگه میریم میپریم، توجه کردید؟ من فقط نیم متر میتونم بپرم، اون نیم متر را در ده یعنی در پنج ثانیه، او میتونه ده متر بپره در پنج ثانیه، من پریدم در ده تا پنج ثانیه، او هم پریده در پنج ثانیه، خیلی خوب، پس با هم دیگه برابر هستیم. اون وقت بیاسم که مال مسافت با مربوط نیست، مافی الحرکت فرق
میکنه،
آقا مافی الحرکت فرق میکنه، حرکت که فرق نکرده، پرش مکیه که
قابل
آقا توجه نداری، توجه نداری، توجه نداری،
مقدار قارضات
پس حرکت دو تا دو مقدار واقعا پیدا می کند. دو حرکت دو مقدار واقعا پیدا می کند. یعنی این واقعا این مسافت رو طی کرده. بعد ها خواهیم گفت براترش رو خواهیم گفت. خود من رماخون خواهد گفت میگه اساسا مسافت و حرکت و زمان همیشه در خارج اتحاد وجودی دارن. یعنی اشتباهت شما اون که میگه مسافت، اون مسافت حرکت آقا اون چیز نیست، اون زمین نیست، اون زمین نیست. مسافت حرکت اون عینیست که در اون عین حرکت میکند. بعد خواهیم گفت که اساسا حرکت و مسافت و زمان سه اعتبارش شیء واحد هستن. یعنی یک واقعیت هست، یک واقع مسافت میشه مقوله. مقوله خودش در آن واحد از یک نظر حرکت هست، از یک نظر زمان هست. مقوله خودش از یک نظر حرکت هست، از یک نظر زمان. پس بحثه یه حرفا نیست که ما بیان بگیم یه امور خیلی متغایر و متباین اینجا وجود دارد. بگذاریم بحث تقدم، بحث برهان الهی این گفتیم از راه تقدم و تأخر است. تقدم و تأخر غیر مجامع بدون شک هر چرا ما در عالم انکار بکنیم، این رو نمیتونیم انکار بکنیم که یک نوع به اصطلاح معیت و صبر و لحوقی در عالم وجود دارد. اسمش هر چی میخواید بذاریم بذاریم، نوع خاصی که در سبق و لحوق سابق با لاحق غیر قابل جمع هست. به این اعتبار است که به اصطلاح تاریخ به وجود آمده است. به قدری هم وجود این بدیهی است که حتی مثل فخرازی میگوید که زمان اصلا روی وجود زمان نباید بحث کرد. زمان ظاهر العلیت خفی الماهیت، هر چی بخواییم بحث بکنیم روی ماهیت زمان باید بحث بکنیم. و اینقدر هم مطلب تقریبا هست که ما اصلا نمیتونیم ما هیچی را اصلا بیان بکنیم الا اینکه فرض وجود زمان ما کردیم. مثلا ما همین در بیان گذشته که داشتیم میکردیم اصلا هر چی میخواستیم صحبت بکنیم نمیتونیم خود زمان را از کلام خودمون بیرون بیاریم. میگفتیم ماشینی 140 کیلومتر راه را در دو ساعت، خود دو ساعت یعنی زمان. بعد میگفتیم در یک امکانی، مجبور بودیم کلمه امکان رو بیاریم، در یک امکانی طی کرده است، در بین الحدینی طی کرده است. حالا برها چنین چیزی در عالم وجود داره. ما میبینیم به این که فلان شیء سعدی بر ما نوعی تقدم دارد، او متقدم است ما متأخر، ولی متقدم و متأخر با یک دیگر نیستن. چون ما نوعی متقدم و متأخر داریم که انواعی بلکه داریم که با یک دیگر هستن. مثل واحد که تقدم داره بر اسمه، در عین این که تقدم دارد بر او با او معیت هم دارد. یا شریف و غیر شریف که تقدم دارد، در عین این که تقدم دارد معیت دارد. البته این ما رو به شکل قابل یک نوع توضیح مناقشه که نقابل یک نوع توضیح هست داره از بحثش. بحث خود تقدم و تأخر بعد خواهد آمد، بعد مباحث حرکتی هست. چنین چیزی هست. حالا ما میخواییم ببینیم که ملت ممکنه بگیم آقا چیزی غیر از خود متقدم ها وجود ندارد. تقدم غیر از متقدم چیزی نیست و تأخر هم غیر از متأخر چیزی نیست. قهرا معیت هم غیر از همون ذات معین چیزی نیست. سعدی بر ما مقدم است، معنیش سعدی سعدی، ما مؤخریم از سعدی، یعنی ما هستیم. ذات سعدی مساوی است با تقدم بر ما و ذات ما مساوی است با تأخر از سعدی. یه همچه حرفی بزنیم. خب اگه اینجور باشد پس بنابراین
امکان این که اون متقدم، هیچ متقدم زمانی معیت با متأخر خودش داشته باشه یا بعد متأخر از او بشه بعد دیگه نخواهد بود، چون از معنی متقدم ذات متقدم متقدم هست. حالا درست تعجیب دلیل این که مرده است دیگه نمیتواند با ما همزمان باشد، ولی حالا خیلی چیزا میکنه بر ما متقدم باشد و همون ذات در عین این که همون ذات هست ما باشد با ما و حتی متأخر باشد. مثل مثال پدر که ذکر کردیم، پدر متقدم است. اگر ذات متقدم از اون جهت ملاک تقدم خود ذات هست، این تقدم لای جامع امکان نداره که متقدم بعد با متأخر خودش یکی بشود، تا چه برسه که متأخر. ممکن است شما بگید این تقدم و تأخرها از عدم و وجود انتزاع می شود. عدم از اون نظر که عدم است ملاک تقدم است و وجود از اون نظر که وجود است ملاک تأخر است. معنی این که مثلا زید بر من، پدر من بر من تقدم زمانی دارد، یعنی پدر من مقارن است با عدم من و عدم من بر من تقدم زمانی دارد و تقدم عدم بر وجود ذاتی. اصلا معنی تقدم، معنی تقدم زمانی و تقدم عدم بر وجود، خب اینم واضح باطله. برای اینکه عدم درست ما واقع نمی شود، ولی عدم ممکن است که متأخر بشود. خب ممکن من یه مدتی نبودم بعد موجود بشم، بعد معدوم بشم. این حرکتی که من به دست خودم میدهم، این حرکت در آن قبل نبود، بعد از اینکه حرکت متوقف شد بازم نیست، باز عدم این حرکت هست. پس اینم ممکنه کسی بگوید که و این تقدم و تأخر همون تقدم و تأخر علی است، یعنی از ذات فاعل انتظار می شود. جوابش این است که ذات فاعل که با فعل خودش جمع می شود، اجتماع در وجود دارد، و حال اینکه این متقدم من با متأخر خودش اجتماع ندارد.
عدم فرد عدم
فرد عدم فرد عدم فرد عدم
فرد عدم فرد عدم فرد عدم فرد عدم فرد عدم فرد عدم فرد عدم فرد
و اول شب که به آدم به شما مربوط نبوده. نه فرده یعنی چه؟ یعنی آدم او
این آدم بعد از
نه آقا نه اجازه بدید. آدم را فرق نمی کنه. شما از آدم را به اصطلاح اینها آدم بدیل بخواید بگیرید که هیچ کدوم آدم شما نیست. او واقعیتش این است. آدم شما همونیست که با وجود شما منتفی شده، طرد شده است. عدم زمان قبل را مجازن عدم شما میگیریم، عدم زمان بعد هم با مجازن میگیریم. به این معنا که ما عدم قبل را عدم شما میدونیم، عدم بعد را هم عدم شما میدونیم. البته ما به عدم شما راضی نیستیم، ولی حالا به اون معنا اگر خدای نکرده پیش بیاد، به همون معنا که عدم قبل را عدم شما میدونیم، عدم بعد را هم عدم شما میدونیم. حالا این چیزی پس اینها ملاک تقدم و تأخر یا به تعبیر دیگر ملاک قبلیت و بعدیت نیستند. از اینجا معلوم می شود به حکم این که کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، این تعبیر اینجا نکردن ولی در جدیه کردن و مقصود شناس، متقدم ها باید متقدم باشند به اعتبار نوعی وحدت با یک حقیقتی که اون حقیقت متقدم بالذات است. متأخر باید متأخر باشد به اعتبار یک حقیقتی که اون حقیقت متأخر به ذات است. یعنی ما باید یک متقدم به ذات و متأخر به ذاتی داشته باشیم، قبل به ذات و بعد به ذاتی باید داشته باشیم که اون قبل ذاتاً محال است با بعد خودش اجتماع پیدا کند و اون بعد ذاتاً محال است که با قبل خودش اجتماع پیدا کند. حالا و هر قبلی با هر بعدی که ما در نظر بگیریم، باید قبلیت مرز ندارد. یعنی که اینم یکی از اون ارکان مطلب است. اون اینه ممکن است کسی بیاد قائل بشود که آقا درست است، یه حقیقتی در کار هست که اون ملاک قبلیت و بعدیت است، ولی شاید اون حقیقت حقیقت نباشد، حقایق باشد. یعنی مثل اون چه که در باب اجسام گفته می شود که هر جسمی مرکب است از ذراتی، اینی را که ما می گیم که
اسمش وقت گذاشتیم، اسمش زمان گذاشتیم، اسم اون چیزی گذاشتیم که ملاک قبلیت ها و بعدیت هاست، شاید اون مجموع یک سلسله اموری باشد که در کنار یک دیگر قرار گرفتند. جواب این هم روشن است. اون اموری که در کنار یک دیگر قرار گرفتند آیا منقسمند، یعنی قابل انقسامند یا قابل انقسام نیستند؟ قابل انقسام نیستند، یعنی جزء لا یتجزا، اون چه آن جوهری به اصطلاح، نه آن جوهری بمونه، یعنی آناتی که متتالی، یعنی اجزایی لا یتجزا یا از زمان در کنار یک دیگر، همون براهینی که جزء لا یتجزا را در اجسام باطل کرده، این اون براهین در زمان هم باطل میکنه. بنابراین پس ما دنبال این بحث نمیاییم. اگر اون اجزا غیر منقسم باشن، یعنی قابلیت انقسام داشته باشن، هر امر قابل انقسامی الى غیر نهایه قابل انقسام است که این ما مکرر گفتیم. یعنی این درست این مثال توجه فرمون، ما اگر میگیم مثلا میگیم که یه مقداری از این قبلیت را که اسم زمان است، یه مقداری زمان را ما در نظر میگیریم، میگیم این زمان مثلا یه دقیقه قبل از اون دقیقه ای پیش هم، خود این یه دقیقه منقسم میشود به دو قسمتی که یه قسمتش قبل از دیگری و یه قسمت بعد از دیگری هست یا نه؟ نصف اولش قبل از نصف دومیشه، بعد اون نصف اول خودش قابل تقسیم است به دو نصف که نصف اول اون نصف قبل از نصف بعدش هست، باز هر یکی از این نصف ها قابل تقسیم است به دو نصف که باز هر نصفی قبل از نصف دیگر است. یعنی قبلیاتی الی غیر نهایه قابل انتزاع است، نه اینکه قبلیات منفصل از یک دیگر وجود دارن، یعنی او یه حقیقتی است که الی غیر نهایه قابل انقسام است به جزء قبل و جزء بعد. این است که هیچ وقت ما به زمان حال نمی‌رسیم، یعنی میان زمان بودن و حال بودن تناقضه، چون زمان یعنی مقدار، حال بودن یعنی نه ماضی و نه مستقبل. هر مقدار زمان به شما در نظر بگیرید بگید زمان حال، نیمش گذشته نیمش آینده، باز هر چه باقی بمونه همین جور است. همیشه حال یعنی اونی که بین گذشته و آینده است، آن است، آن به معنایی که حد زمان است، نه آنی که الان باطلش کردیم. یعنی که یعنی اون چه که می شود به نام حال اعتبار کرد، حد میان ماضی گذشته و یعنی حدی که اعتبار می شود میان قسمت های از زمان. به الله زمان حال ما نداریم، زمان حالی که ما داریم زمان حال عرفی، یعنی ما یه مقداری از گذشته و از آینده را با یک دیگر اعتبار میکنیم، این را میگیم زمان حال. مثلا امروز میگیم زمان حال، یا نه گاهی وقتا این تابع اعتبار ما، گاهی وقتا قرن خود ما را میگیم زمان حال، تمام 100 سال در اصلا ما میگیم زمان حال، قرنهای های گذشته را میگیم زمان آینده، قرن 15 و 16 هم بعد اینا میگیم زمان های آینده، قرن حال، قرن حاضر، اینا اعتبارات هست. به حسب دقت فلسفی اصلا زمان با حال بودن ضد تضاد دارد با یک دیگر. زمان همیشه بین گذشته و آینده، هر جایی که در